اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران عزیزم، آقایان خانمای محترم، همشهری های بزرگوارم. من بدون فوت وقت عرایزم رو شروع میکنم. اتفاقاتی که در منطقه، در کشور ما و در دنیا ساری و جاریه، میشه گفت از یک جهاتی واقعا بدیعه. درست جنگ زیاد بوده در این دنیا، کم جنگ نبوده، این منطقه خاورمیانه که همیشه به خودش جنگ میبینه، اما اتفاقاتی داره میفته خیلی خیلی مهمه. از چه حیث؟ من خودم به عنوان یه تحلیلگر هیچ وقت فکر نمی کردم یک ماه پیش دنیای امروز این شکلی باشه. و اینا که دارم عرض میکنم نه برای خوشایند خودمه، نه برای خوشایند شماست، این واقعیت. اخلاق بندر میدونم آدم صریحیم، اعتقاد به این دارم که آدم راست یک چیزی رو برای تلخ بگه برای طرف بهتری تا الکی به او انرژی بی خود بده. از حیث زمینی تو این دو سال اخیر بعد از جنگ حمله در واقع اسرائیل به غزه، آرام آرام برداشت عمومی و جهانی بود که ایران به محاق رفته. غزه با خاک یکسان شده. در لبنان سید حسن نصرالله فرمانده شجاع که اسمش ترس بر اندام دشمن مینداخت به شهادت رسیده. سوریه که یکی از مهمترین داشتهای محور مقاومت بود نه تنها از دست رفته، بلکه به دست دشمن مقابل دقیقا افتاده. شما همین الان میبینید که جولانی و اسرائیل ابایی از این ندارن با هم وارد جنگ با حزب الله بشن. دولت عراق در یک سکوتی رفته، میترسه. میدونید اینا نفت که میفروشن پولشون رو آمریکایی‌ها باید تخصیص بده. آمریکا میگه اجازه داری با این مقدار از پول نفت چی بخری؟ عمده درآمدهای نفتی عراق هم میره برای حقوق و مزایا. یعنی چیزی برای زیرساخت‌های عمرانی نمونه. شما ببینید یه کشوری که مثل ما تحریم نیست، اما شما سال به سال همین کربلا میری برمیگردی ببینید همین جاده‌های درب و داغون و میگه با اینا که دیگه نفخیز، اینا که غیر دارن، ماشین بخر جاده آسفالت کن دیگه. ها نمیتونه. چرا؟ چون هزینه عمرانی نمیره. نه، بیش از 80 خورده ای درصد از بودجه بودجه عراق خرج حقوق و دستمزد میشه کارمندا، چیزی براشون نمیمونه. یعنی این پول خورد میشه میره تو جیب اونم دیگه، بعد برن کالای بخرن یا سوپرمارکتی برن چیزی بخرن. عراق هم اینا تو دست گرفته بودن. و اون نقشه‌ای که نتانیاهو دو سال پیش در سازمان ملل دست گرفت داشت اجرا میکرد، چند تا کشور رو نشون داد، گفت اینا محور کشورهای نفرین شدگانن، ما هم کشورهای برکت یافتگانیم. خودشونو گفت اونا کیا بودن؟ همینا که اسپردن، ایران و یمن و همینها. و به تک تک اینها حمله کردن. از بعد از اون سخنرانی اول غزه پیش اومد. اینم بدونید اگر 7 اکتبر نمیشد، اینی که دیگه الان جزء بیانات همه میدونن، اسرائیل دنبال ضربه زدن بود، دو ماه دیگه میخواست اتفاق بیفته. و غزه یا چون فهمیدن کلا قرار کنار گذاشته بشن، در واقع این عملیات انجام دادن که به نوعی بگن آقا ما نمیذاریم تو کارت برنامه‌ای که تو میخوای پیش بره. من خودم همیشه دغدغه اینو داشتم، فکر میکردم خدا چطور میشه این ورق برگردوند. صراحتا تو سخنرانی ها میگفتم، توییت میزدم این طرف اون طرف، میگفتم آقا باید این نباید بذاریم نه همینجوری بیان جلو. مشکلات اقتصادی کشورمون هم یک فضایی رو به وجود آورده بود، یک ترسی هم در برخی از مسئولین ما بود نسبت به جنگ. یک روزی تعدادی از نمایندای محترم مجلس اومدن دفتر ما، این اخیره یعنی به یک سال نمیشه، من گفتم که گفت کمیسیون امنیت ملی بودیم فلان کس اومده بوده، یکی از مسئولین گفت، حالا نمیشه گفت اینجا، گفت صحبت این چیزا، گفت برگشته گفته اگر جنگ بشه فردا بزنن نیروگاه برقو بزنن چی میشه، نمیدونم مثلا اصلویه رو بزنن چی میشه. بعد من اونجا به ایشون گفتم که نه زیر ساختا رو نمیزنن. گفت چرا نزنن؟ گفتم خب برای اینکه ما هم زیر ساختا رو میزنیم، ما زیر ساختا رو بزنیم این دنیا ازش چیزی نمیمونه. فکر نکنید فقط ایرانه که اصلا مسئلهش نیست. بهشون توضیح دادم میزان تولید نفت منطقه جهان چی 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 همه اینا رو، آبشیرین کنای اسرائیل رو گفتم. گفتم ببین 90% آبش از آبشیرین کن داره میگیره. آبشیرین کن یه تجهیزات پیچیده یه نمیدونم زیرزمینی که نیست. و یه دونه موشک کار میفته. گفتم من که فتوای شهری که نمیدم، اما بدونید مسئله این اینجوری نیستش. خلاصه تموم شد. این ترسه بود. این دیده میشد. یه ده یک ترس نگیم، حداقل بگیم یه نگرانی داشتن. اینجوری بگیم بهتره. و اینها آرام آرام اومدن ما رو تست زدن. اول کنسولگریمون رو زدن ببینن کاری میکنیم یا نه. بعد سید رضی رو در سوریه زدن. همینجوری آمدن وقتی احساسشون بر این شد که چی، و این هم آمیخته شد با مسائل اقتصادی که منجر به یک سری اتفاقات متاسفانه سیاسی شد، امید پیدا کردن به داخل. گفتن حالا چیه؟ یک کمک خارجی با یک آشوب داخلی. برای همین وقتی لفظ کودتا استفاده کرد رهبر شهیدمون، برای همین بود. کودتا همشه عنصر داخلی هم داره، یک کشور خارجی با داخلی های کار میکنه. اینا امید پیدا کرده بودن. اما تنها چیزی که ورق و برگردون و اصلا فکر هم نمیشد، این شهادت حسینی گونه بود. برداشت اونا این بود، میگفتن مردم میرزن تو خیام، تمومه جنگ 12 روز. چون رهبرشون بود، ما فرماندهی نظامی رو زدیم، اومد مثل یه نخ تسبیح دونه های از هم پاشیده شده رو جمع کرد دوباره. این بار اول باید خود این نخ تسبیح رو بزنیم. اتفاقی فکرشو نمی کردن افتاد. و من هم واقعا برای خودم عجیب بود، شگفت انگیز بود، همین بود که چه اتفاقی افتاد. این مردم، این در پیام رهبر عزیزمون این آشکار بود، شاخص بود. این مردم 7-8-10 شب رهبری کردن خودش. خیلی عجیب بود. انگار که اون مردم عصر غیبتی که دستشون از ولی معصوم کوتاهه، اما خط رو نگه میدارن. نشون دادن قوم موسی نیستن که اگر 10 شب دستشون از ولیشون کم شد، به گوساله پرستی گذشته هاشون برگردن. نشون دادن مثل امت صدر اسلام نیستن که اگر امات او قتل پیامبرشون به رحمت خدا بره، برگردن به جاهلیت، به عشیره بازی هاشون. نشون دادن امت شاخصی هن. نشون دادن آرمان های این مردم و این انقلاب در اونها درونی شده. دلیل هم داشت. دلیلش چی بود؟ به خاطر اینکه ما پا منبری بزرگ شده بودیم که اینا مثل جدول ضرب تو ذهن همه ما بود. مگه میشه کسی با روضه علی اصغر بزرگ شده باشه، با یه بچه کش بره ببنده، امید به بچه کش داشته باشه؟ از اون طرف هم چی؟ خداوند متعال معیارها رو شاخص کرد، تو چشم آورد. حق و باطل تشخیصش سخت نبود. این واقعیته. یک طرف کسی که متهم به تجاوز به کودکانه، همین الان در همین ایام جنگ باز اسناد جدید در اومده در مورد او، افرادی رفتن شهادت دادن، و کسی که به بچه کشی معروفه. این نکته سا اینو دقت داشته باشید. زمانی که حضرت نوح، اگر با ادبیات قرآنی بزرگ شده باشی، رو هوا کار خدا رو میزنی، میفهمی خدا داره چی کار میکنه، مزد دهن خدا رو میشناسی. وقتی حضرت نوح علیه السلام که پیغمبر اولوالعزم صبوره، بعد 950 سال پیغمبری میگه عذاب و برسون، برای چی میگه؟ خسته شده؟ نه، 950 سال پیغمبری کرد. بری تاریخ رو، بری تفاسیر رو بخونی، میگه یه جوری حضرت نوح وقتی تبلیغ میکرد کتکش میزدن بیهوش میشد، یه روز میدی تو کما بود بهوش میاد، دوباره میرفت تبلیغ میکرد. زن و بچهش ازش روی برگردونده بودن، این کوتاه نمیومد. چرا؟ په هدف چی بود؟ میفرماد ولا یلدو، این قوم دیگه به دنیا نمیاره یا کافر یا فاجر. یعنی دیگه امر تبلیغ فایده‌ای نداره. اینجاست که امر الهی میرسه. امروز تشخیص حق و باطل نیاز به این نداره که شما مثلا حتی مسلمون باشی، فطرت داشته باشی کافیه، آدم باشی کافیه. میشه یه طرف آدم بکشن، آدم بخورن، بعد کیا؟ کسایی که یک عمر به اسم فرهیخته اینا، به اسم سلبریتی ها و به اسم دانشمند و نمیدونم به اسم چی به خورد ملت داده بودن. چه کسایی اسمشون اونجا وسط بود؟ تعجبی. این ناپاکی جوشید. شما میدین این طرف اما در نشانه‌های حتمیه ظهور 5 تا نشانه اصلی ظهوره. یکیش کشته شدن و قتل نفس زکیه است. از خودتون نمیپرسید چرا؟ به جای اینکه اسم و فامیل طرف به صراحت مثلا بگن محمد ابن حسن، میگن نفس زکیه، نفس زکیه. پاکی او رو چرا تو چشم میاره؟ بس که قبلش ناپاکی در دنیا دیده شده، بیان شده، علنی شده، تو چشم اومده. بنده معتقدم یک اتفاق جدید در دنیا داره میفته، اونم عصر یارکشیه. خدا داره آخرین یارکشیاشو انجام میده. هر موقع دیدید شاخص خیلی تابلوه، یه پرچمی را 10 کیلومتر میتونید ببینید، بدونید بعدش اتفاقات مهم میخواد بیفته، بدونید اتفاقات بزرگی در جهان خواهد افتاد. چرا؟ چون دیگه کس میدونید بعد از ظهور ما توبه نداریم، توبه کسی پذیرفتنی نیست. امروز صحبت اینه که عضو آن گروه بودی یا نبودی، یک، دو، به کارهای آن گروه رضایت داشتی یا نداشتی. یه نفر از جمهوری اسلامی خوشش نمیاد، نیاد. انسان خدا مختار آفریدش، لا اکراه فی الدین، چه برسه به جمهوری اسلامی. اما تا کجا؟ تا اونجایی که حتی حاضری با بچه کش و آدم خور، با متجاوز، پدوفیل بری تو یه گروه؟ تا اونجایی که امید به او بگی بیای بر مردم ما، بر کشور ما موشک و بمب بریز؟ تو کسی بودی اگر توی عاشورا هم می بودی یه بهانه درست میکردی، میگفتی یزید دست درد نکن. مگر نبودن؟ مگر نگفتن به عبدالله من چه هیزم تری به شما فروختم؟ بغزن لعبی که از بابات بدمون میومد، دستمون به اون نمیرسه، به تو که میرسه. این که به ما یاد دادن در عدیه، در زیارات، در روایات و رضیت به هایدی، راضی بودن به اون کار، همینه. وقتی شاخص انقدر تابلو میشه، بدونید انقدر واضحه، بدونید خدا یک برنامه ای داره. این یک دلیل. دو، هر موقع دیدید جریان حق قربانی بزرگی داشت، ذبیح بزرگی داشت، بازم بدونید یه اتفاق مهم در راه. در این تردید نداشته باشید. خب من امروز میخوام به شما بگم خدا، اینجوری بگم بهتره، به عنوان کسی که کارم اینه، هر شب هر روز الان من دارم رسانه ها رو چک میکنم، رسانه های اون طرفه، به ضرس قاطع میگم در رسانه ها که دست اوناست 90% الان پشت ایرانن، کل دنیا رو دارم میگم. %90 چرا میگم در رسانه ها؟ تازه اونا بزرگ نمایی میکنن، رسانه های رسمی مال خودشونه. کاری رسیده امروز به جای رسیده، مثلا الجزیره قطر رو امروز خود عربا دارن میگن الجزیره اپستین، یعنی براشون واضحه که به نفع اسرائیل داره خبر میره، داره اون طرفی خبر میره. رسانه های دنیا هم با وجود این که دست جریان اصلی صهیونیست و نظام سلطه بوده، شکسته. مردم خودشون شروع کردن حقگویی و حق طلبی. از سمت دیگه یه اتفاق مهم برای جبهه مقاومت، خصوصا خود ما ایرانی، افتاد. آقا خدا میخواست ما رو، اصلا خدا بنده مؤمنش رو با شرکش مواجهه میده، با ترساش مواجهه میده. آقا نکنه جنگ بیا اینا جمع شد، دیدی نمیتونه تشدیدش کنه، دیدی گیر کرده، نمیتونه. برای چی؟ برای اینکه میدونه ما کارهایی که تا الان کردیم همش قابل بازگشته. تنگه هرمز مدیریت دست خونه، حالا این چارت کشی رد بشن رد نشن، اما اگر یه اسکله‌ای بخوره 3 سال طول میکشه ساختنش. اگر اون چاهای تولید نفت بخوره، برو تا سالها باید تو شرایط صلح بتونین کار کنی، چه برسه هر روز یه دونه پهبادی بالا سرت بیاد. جمهوری اسلامی ایران لختی این پادشاهو فریاد زد. امروز همه به خودشون اومدن، عجب، کل این کشور عربی میگن ما این همه پول دادیم، این خودش نمیتونه دفاع کنه، اما میخواسته دفاع بکنه. بدونید بعد از این اتفاقات شما با یک خاورمیانه جدید، یک ایران جدید و یک قواعد و قوانین جدید بر منطقه شما مواجه خواهید بودا. خودشون هم اینو فهمیدن، هم اونا فهمیدن، مردم که فهمیدن و بصیرن، هم مسئولینمون هم فهمیدن، خودشون متوجهن. و اگر نفهمن ما مردمشو میفهمونیم. در عصر غیبت خدا آرام آرام جامعه شیعیان رو برای غیبت آماده کرد. امام هادی علیه السلام از پشت پرده با مردم حرف میزد. امام عسکری که دیگه رسما نمیتونست جلسه بگذاره، بیرون میومد توی کوچه خیابونی یه روغن فروشی، دست فروشی، یه نفر که متکدی بود او رو میدید میرفت خبر میرسوند. بعد رفت تو غیبت صغرا، چهار نفر فقط ارتباط داشتن، بعد یه غیبت کبرا. که انهو الان هم خدا داره برعکس اون رو انجام میده. انگار اینجوره که مردم ما، مردم دنیا، شیعیان دارن برای رهبری یک جوان آماده میشن. همانطور که از حضور به غیبت رفت، که انهو از غیبت دارد به حضور میرسد. ما خدا رو سوگند میدیم و شاهد میگیریم و گواه میگیریم. ما جلوی قوی ترین ارتشهای دنیا ایستادیم. بالا سرمون پهباد میچرخید، موشک مینداختن، اما این مردم خیابان خالی نکردن. میبودن کوفه خالی نمیکردن، میبودن کربلا خالی نمیکردن. ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها به ما
کرد. ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها به ما کرد. ما اهل کوفه نیستیم، علی.
همین شعاری که سالها دادیم رو خدا از ما آزمایش گرفت و مردم با وجود تمام سختی ها، بابا انقدر شما مردم شجاعی هستید، به خدا بعضی از چیزها رو پیش‌فرض شما فرض کردی رفته. ما الان با 10 میلیارد دلار بودجه نظامی داریم جلوی 1500 میلیارد دلار بودجه نظامی می‌جنگیم. همین خبر هر شب میشه ارتش دوتا پهباد زد فلان جا، دوتا پهباد زد. این پهبادها قیمتاش از 300 میلیارد تومان شروع میشه تا 4000 میلیارد تومان دونه. یعنی بعضی از اینا هر کدومشون نزدیک 1000 تا 1500 تا پهباد شاهدن. ما اینجوری داریم میجنگیم بعد چی؟ و همه دنیا دارن میگن اینا پیروزن. اتفاقی براشون، ساختار سیاسیشون محکم مستحکم شده، خونه اون آتش زیر خاکستر انقلابگریشون دوباره شعله ور شده. خیلی هاشون که مسائل شرعی و دینی ما رو درک نمیکنن میگن شیر خفته ایرانی بیدار شده، و منم میگم درسته. اون ژن هخامنشی با خون حسینی، شجاعت حسینی، رشادت علوی در هم آمیخته و دیگه این قیامی که شکل گرفته آرام نخواهد گرفت الا اینکه این پرچم رو به دستان مبارک حضرت ولیعصر برسونه. شما در روایات هم داریم، من نمیخوام بگم قطعا اینه، هیچ کس هم نمیتونه بگه قطعا این نیست. در روایات داریم که مردم مشرق زمین که خیلی هم یعنی هم ایرانی ها، اهل خراسان، میگه اینها حقی رو مطالبه میکنن بهشون نمیدن. یعنی با همین این همین اتفاقاتی برام افتاد. دفعه دوم این کار میکنن دوباره دیگه اینا شمشیر زمین نمیذارن، تا این که میگه این انقلاب و این پرچم رو دیگه به صاحبش میدن. دنیا امروز آماده این اتفاقه. من وقتم گذشته اما حیفم به خدا وکیل اینو نگم، لبیک یا مهدی. دنیا باید از نظر حتی تکنولوژی برای ظهور آماده می شد. باید پیام همین یارکشی خدا، این پرچم های الهی باید می رسید به اقصا نقاط جهان. بعد اون کسی که تو آفریقا می بود، اون کسی که توی جنوب شرق آسیاست، اونی که تو قطب، اونی که تو آمازونه، هر جایی هست به کف دستشون نگاه می کردن بتونن تشخیص بدن حق و باطل باشه. همه جای دنیا بچه کشی ببینن به هم میریزن، همه جای دنیا ببینن به یه مدرسه دخترانه، به این بچه های معصوم حمله کردی ناراحت میشن. یه چیز بدیهیه، این دیگه فطرت میخواد. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه خبر ظهور آقای ما و مولای ما هم همینجوری میاد، مردم کف دستشون رو نگاه میکنن تشخیص میدن. باید خدا حجت رو تمام کنه تا حجتش رو برسانه. خدا نمیخواد بنده و شعله که بره جهنم، که زغال سنگ نیافرد که بنازه تو آتیش، دوستشون داره بنده هاشو. بعد حجت بر اینها تمام بشه. امروز حجت داره تمام شه. کسی نمیتونه بگه من نتانیاهو رو نمیشناختم. قبلا یه نفرم گفت آقا من تو اروپا بودم، از خبر مغول و چنگیز خان خبری نداشتم. امروز کسی نمیتونه بگه. همه ماهایی که تو ایرانیم زلنسکی رو میشناسیم، جنگ اوکراین رو خبر داریم، اونایی که اون طرف هم قصه ما رو میدونن. و کأنهو خدا اراده کرد این علم فقط به دست ما نگه داشته میشه. و این وعده الهی بود. گفت از قوم سلمان اینا میان. پیامبر فرموده آیه قرآن تفسیر ما هازا و اصحابهی هازا و زبوه من هازا من قومهی، اینا همه رو داریم دست به شانه از دست همه. گفت اینا کار یه سره میکنن. امام صادق ما فرمود سه مرتبه اونی که کار اسرائیل کار یهودی رو تا آخر زمان یه سره میکنه، والله 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 هم اهل قوم. چی بگه امام؟
الله اکبر. حجای رایفی بر ما که سیر نمیشیم در خدمت.
انقلابیست که از قم شروع شد و قم شهر قیام بوده و این قیام آرام نخواهد گرفت الا اینکه به لطف خدا و کمک شما مردم این به دستان پر خیر و برکت حضرت ولیعصر برسد. تجدید الفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان.
ممنونیم.
ان شاء الله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور قرار بده. صلوات الله.